بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 81. ایمان. یا آمن المقلبین یا اقوی الواجدین. ایمان یعنی ایمنی و امان یافتن است از خطر نابودی، زیرا منشأ و معنای هر خطر و ضرر و ترس همانا نابودی می باشد. پس ایمان یعنی ایمن شدن در عالم وجود از خطر عدم، زیرا اصل آدم از عدم است و خداوند از جود خیش به عدم وجود بخشید و آدمش نمود. پس منشأ ناامنی و هراس و عدم امنیت در درون آدمی و از اصلیت اوست. پس ایمان یافتن به معنای وجود یافتن و بر عدم غلبه کردن است در درجات گوناگون. و ایمان کامل یعنی اطمینان کامل به وجود جاودانه خیش و وجودی جاودانه یافتن. و بی ایمانی همان ترس و استراب مستمر درونی است از احساس خطر و ضررهایی که وجود را تهدید می کند. پس ایمان و بی ایمانی دو وضعیت درونی و وجودی و قلبی انسان است و اموری تلقینی و ذهنی و اعتقادی نیستند، بلکه موقعیت‌های وجودی و جایگاه‌های روحی می باشند. اگر آدمی وجود یافته و از عدم رسته است و وجودش از خداست و وجود خدا جاودانه است، پس بی ایمانی و ترس و استراب اکثریت بشر از کجاست؟ فراز بی ایمانی چیست؟ وجود داشتن به خودی خود برای انسان موجودیتی نمی آفریند که در خور ذات انسانی او باشد، بلکه معرفت یافتن بر وجود خیش و خودشناسی است که وجود را در اختیار و احاطه انسان قرار می دهد و او را بر عرش وجودش مستقر می سازد و به او اطمینان و یقین می بخشد و از هر خطر و ضرری ایمن می نماید و سعادتمند می کند. پس گوهری ایمان از معرفت نفس است، همانطور که گوهری وجود انسان از معرفت نفس است و همه درجات انسانی حاصل معرفت نفس است و معرفت نفس به قول علی علیه السلام راز پیروزی انسان در جهان است. پس ایمان حاصل اطمینان و یقین است که در درجات مختلف معرفت نفس در دل سالک پدید می آید و به میزانی که سالک معرفت نفس به دل خیش که خانه خدا و حریم وجود جاودانه است نزدیک می شود، ایمانش محکم تر می گردد. پس ایمان همانا احساس جاودانگی در دل است و معرفت بر جاودانگی وجود خیشتن است که همه حاصل تقرب انسان به دل است، که دقیقاً به معنای تقرب به خداست که مظهر وجود می باشد. پس آدمی به چیزی ایمان و اطمینان و یقین نمی یابد تا آنکه آن چیز را بشناسد و همه احساس ناامنی و ترس آدمی از چیزی ناشی از جهل او درباره آن چیز می باشد و ترس از مرگ و نابودی نیز منشأ همه ترس هاست. و این است که قرآن می فرماید که مؤمنان واقعی و کامل هرگز از مرگ نمی هراسند و هرگز اضطراب و حسرتی از گذشته های از دست رفته و آینده نیامده ندارند. پس منشأ همه ترس ها ترس از خیشتن است و منشأ همه ترس ها جهل است و منشأ همه جهل ها جهل نسبت به خیشتن است و منشأ همه بی ایمانی ها بی ایمانی نسبت به خیشتن است. ایمان درجات باور و بی ایمانی درجات ناباوری و تردید و وسوسه و ترس است نسبت به همه چیز. انسان بی ایمان مثل کسی است که در تاریکی کامل گام بر می دارد و به هر چیزی مشکوک و مظنون است و مستمر در هراس به سر می برد. و باور و ایمان کامل همانا دیدن کامل است از سر معرفت باطنی. آدمی بسیاری چیزها را با چشم می‌بیند ولی بدانها مشکوک است و احساس ایمنی و قرار ندارد. و آدمی تا خدا را که مظهر غیب می‌نماید نبیند، وجود را به طور کامل باور نمی‌کند و ایمان و قرارش کامل نمی‌شود. پس ایمان کامل همان دیدار با خداست و جاودانگی کامل هم از همین دیدار پدید می آید و باور می شود. ولی خداشناسی و خدابینی جز از طریق خودشناسی و اعماق درونبینی حاصل نمی آید. عالی ترین و کامل ترین درجه خودشناسی همانا دیدار با خداست و ایمان کامل هم از همین مقام پدید می آید. اگر ایمان محمدی کاملترین ایمان است، به واسطه دیدار با پروردگار در جمال علی علیه السلام است. اگر پیامبر اکرم صلی الله ایمان سلمان فارسی را کامل خواند، به واسطه محشور بودن ایمان و باورش درباره علی علیه السلام است. همانطور که علی علیه السلام درباره سلمان فرمود که ای مؤمنان، به من ایمان آورید تا شما را به مقام خود برسانم، همانطور که سلمان را رساندم. در قرآن و همه ادیان الهی، ایمان به معنای باور قلبی عالم غیب است و خداوند مظهر غیب مطلق است و همه بی ایمانی و ترس‌های بشر حاصل ندیدن و نفهمیدن است، یعنی ناباوری بشر همانا ناباوری و بی‌معرفتیش درباره جهان نادیدنی و نافهمیدنی می باشد. ترس از مرگ هم از همین روست. پس ایمان یک واقعه قلبی و حاصل نور معرفت نفس است و ربطی به اخبار و اطلاعات دینی ندارد و اصلا پدیده‌ای ذهنی و فلسفی و مدرسه‌ای نیست. چه بسا که آدمی ممکن است همه قرآن را بداند و کل تاریخ انبیا و اسلام را بداند و همه فلسفه های مذهبی را بداند و همه تفاسیر دینی و قرآنی را بداند و تمام عمرش غرق در مطالعات و اندیشه های دینی باشد ولی اندک ایمانی نداشته باشد و اصلا به منطق قرآنی، اکثر کسانی که به علمای دینی معروفند بی ایمانند. همانطور که قرآن می فرماید ایمان به معنای رسوخ اسلام در دل است. پس ایمان ربطی به تعصب ندارد، زیرا تعصب از عصبیت و پریشانی و بیقراری و بیصبری است و از بی ایمانی و بی معرفتی است. آنکه ایمان را تعصب کور می خواند، نه ایمانی دارد و نه معرفتی دارد و نه در دین قرار دارد. ایمان یعنی قرار یافتن در خیشتن در درجات و شدت گوناگون. پس مؤمن یعنی در خیش و این معنای حقیقی کلمه درویش در لفظ فارسی آن است. مؤمن کسی است که در خیش قرار یافته و به خیش ایمان آورده است و موجود گردیده است و این است که علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان، اگر کوها به جنبند شما نجنبید و آرام باشی. پس ایمان واقعی یگان شدن انسان با خدای خیش در دل است در درجات گوناگون. و می دانیم که مؤمن از اسماء و صفات پروردگار است که انسان در وادی دین به آن می رسد. و مؤمن یعنی کسی که در ایمنی کامل است و هیچ ترس و اندوه و حسرتی ندارد و هیچ چیزی در جهان او را تهدید نمی کند، همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید برای مؤمنان ما در دو عالم هیچ چیزی نیست که خطر و ضرری داشته باشد. این بدان معناست که در وادی بلایت آدمی به ایمنی کامل می رسد، زیرا فقط در این وادی است که معرفت نفس میسر می شود و درجات دیدار با پروردگار امکان می یابد و علم و معرفت یقینی و یقین عینی پدید می آید و ایمان تعین می یابد و مؤمن مشهود می گردد. پس ایمان و معرفت و صبر و قرار و صحت و سلامت و آرامش و علم و بصیرت اموری واحد هستند. پس مؤمن جاهل و بیقرار و رنجور و عصبی نداریم، همانطور که کافر عالم و صبور و سالم و آرام نداریم. درجات ایمان همان درجات اطمینان و آرامش و بینیازی و قرار است و درجات بی ایمانی همان درجات جهل و بیماری و استراب و عجولی و بدبختی و دریوزگی است. به نشانه های قرآنی مؤمن ویژگی های خاص خود را داراست و یک موجود اجتماعی و همرنگ جماعت نیست و با شرایط زیست نمی کند و از زمان پیروی نمی کند. مؤمنان هرگز دروغ نمی گویند و ریا نمی کنند و همانطور که علی علیه السلام می فرماید راهبر مؤمنان من هستم و راهبر کافران پول است. طبق کلام قرآن و احادیث پیامبر و ائمه، مؤمنان در هر عصری بر روی زمین انگشت شماران هستند و به واسطه شرایط حکومت‌ها و سنت مردم زندگی نمی‌کنند و از نزد خدای خود روزی می‌خورند و در حفاظ خاص پروردگارند و هرگز مقبول راه و روش اکثر مردم نیستند و مردم آنها را پذیرا نمی‌شوند و اکثریت آنان را مجنون و ابلغ می‌خوانند. خداوند در قرآن مؤمنان را از پیروی سنت اکثریت مردم به شدت منع می کند و می فرماید اگر همه ستمگران با تمام قدرت بر علیه شما بسیج شوند، نمی توانند بی اذن خدا به شما آزاری برسانند. مؤمنان حقیقی در قرآن کریم مسئول احیای دین خالص بر روی زمین می باشند. محفل مؤمنان هرچند بسیار کوچک است و تعدادشان گاه از 2 نفر تجاوز نمی کند، ولی محفل نزول قرآن و پدیدار شدن نور هدایت است، تا آنجا که قرآن می فرماید اگر 2 تا از شما متحد شوید، 3 خداست. و پیامبر می فرماید مؤمن آیینه مؤمن است و چون مؤمنی به دیدار مؤمنی برود، خداوند دیدار می شود. همانطور که در صدر اسلام تعداد مؤمنان حقیقی انگشت شمار بود و همه همانهایی بودند که برگرد علی علیه السلام جمع آمده بودند، در هر دورانی نیز علی باری هست که مؤمنان چون پروانه برگرد شمع وجودش جمع می آیند تا هدایت شوند. مسئله ایمان دیر یا زود به امر ولایت می رسد و از آنجاست که سمت هدایت می پیماید وگرنه از دست می رود. همانطور که قرآن می فرماید آن مؤمنانی که تقوا و صبر پیش نمودند، خداوند از نزد خیش برانها شاهد یا امامی قرار داد تا هدایت شوند. و ولایت امری حبی و قلبی است که بین قلوب مؤمنان پدید می آید و بر مدار نور علیواری به گردش می آید و راه اخلاص و توحید می پیماید و مطلقاً پدیده‌ای اعتقادی و سیاسی و حزبی نیست و هرگز به صورت پدیده‌ای اجتماعی در نمی آید الا با ظهور مطلقی امام زمان، به آن هم اکثریت بشر روی زمین به واسطه انکار و تکبر خود نابود می شوند و اقلیتی باقی می مانند. ایمان نوری غیر قابل انکار است و عزت و آرام و حقانیت آن حتی برای کافران هم آشکار است، تا آنجا که قرآن می فرماید ای بسا کافران بسیار دلشان می خواهد که ای کاش مثل مؤمنان می بودند، ولی به واسطه اعمال پلید خود دلهایشان به امر خدا ایمان نمی آورد و آرام نمی گیرد و هیچ دلی بدون اذن پروردگار نمی تواند ایمان آورد. از همین واقعه معلوم است که ایمان مطلقاً امری مربوط به خواستن ذهنی و هوسبازی خیال نیست و از حوزه ذهن و زن پرستی و آرزو پرستی انسانهای حریص و بازیگر و مکار خارج است و بلکه یک نیاز و طلب خالصانه قلبی و حاصل جهاد نفسانی و معرفتی باطنی است و دریایی از سواد و اطلاعات دینی و فنون مذهبی هم قادر نیست که آرام و ایمانی به دل آورد. وجود مؤمن نوری است در ظلمت که طالبان حقیقت و سعادت را به خود می‌خواند و از روشنایی خود برخوردار می‌سازد. ایمان عالی‌ترین و عزیزترین نیاز و گمشدگی بشر است و بدون آن نه عزت و لذت و سلامتی وجود دارد و نه رشد و نمو و حرکتی مقدور است. صدق یا اصدق الواصلین یا انفق الراحمین. صدق یعنی تأیید و تحقیق امر یگانگی و وحدت در عالم وجود. انسان صادق کسی است که به این حقیقت ایمان و معرفت دارد و در جهت اثبات و مشاهده این حقیقت سعی می کند و این سعی یک واقعه معرفتی و بصیرتی است که بر اثر صبر و توسل به حق حاصل می آید و امر توحید مشهود می گردد. صدق در صبوری بر واقعیت جاری جهان اثبات و آشکار می شود. پس صبر و آرامش بر وقایع روزمره زندگی از نشانه های صدق است و آدمی را در مشاهده صدق عالم وجود رهبری می کند تا آنجا که یگانگی ظاهر و باطن جهان و وقایع آن علنی می شود. جهان هستی و همه اشیاء و حوادث آن و هر آنچه که در بشریت می گذرد همگی صادق و موحد است و انسان به میزانی که صبر پیشه کند و دست از جدال بکشد و تسلیم باشد حقیقت جمالی این صدق را در میابد و آن را تصدیق میکند. انسانی که به چنین تصدیقی رسید انسان صادق نامیده میشود. همانطور که علی علیه السلام میفرماید در کار جهان و جهانیان هیچ نقصان و نادرستی وجود ندارد. صادق از صفات خداست و از آنجا که کل جهان و جهانیان تحت اراده مطلق او هستند، بنابراین هیچ کذب و نادرستی وجود ندارد. هرچند که اکثری بشریت سعی در کذب و ریا دارد، ولی جبران حتی در نادرستی اعمال و افکارش نیز صادق است و صدق حاکم است و همین امر موجب رسوایی کذابان و ریاکاران می شود. هیچ کس نمی تواند صادق نباشد و عذاب حاصل از اعمال و گفتار دروغین نتیجه حاکمیت مطلق صدق بر عالم وجود است. بنابراین اعمال و گفتار ریاکارانه بشر محکوم به بطالت است. اصلاً رسوایی های بشر که از بدترین عذاب هاست و در قرآن کریم عذاب مهین نامیده شده حاصل حاکمیت کامل صدق بر ارکان و اجزاء وجود عالم و آدم می باشد. انسان صادق کسی است که اندیشه اش تأیید عملش و عملش تأیید گفتارش باشد و چنین اتحادی پدید نمی آید مگر اینکه آدمی تسلیم دل خیش باشد، زیرا دل کانون فرمان و اراده خداست. پس انسان صادق کسی است که اندیشه‌اش تأیید عملش و عملش تأیید گفتارش باشد و چنین اتحادی پدید نمی آید مگر اینکه آدمی تسلیم دل خیش باشد، زیرا دل کانون فرمان و اراده خداست. پس انسان صادق کسی است که زنده دل و دلشناس و مقیم دل باشد و با دلش که خانه خداست مربوط باشد تا بتواند از کانون توحید و یگانگی وجود خیش را رهبری نماید و به پریشانی نکشاند و رسوا نگردد و این راه به صدق کشانیدن وجود خیش است تا وجود بتواند صدق را در جهان بیرون نیز دریابد و تسلیم و راضی و صبور باشد و از تشنج و جدال و انکار و طغیان نجات یابد و عذاب نکشد. پس خانه صدق دل انسان مؤمن و اهل معرفت نفس است و آنچه که اکثر مردم آن را دل می نامند هوسبازی و دمدمی مزاجی و پریشان حالی و غفلت از دل است. پس اعمال دل بخواهی اکثر مردم اعمال قلبی و صادقانه نیست، بلکه اعمال لعب و لهوی و بازیچگی و پوچی است و نشانه دل مردگی و غفلت از خیشتن است و در درون خود اتکا و فرماندهی واحد ندارند و همواره بازیچه مسائل هستند. از نشانه های صدق معرفت است و انسان صادق دقیقا می داند و ایمان دارد که چه می کند و هرگز دچار وسوسه های زمانه نمی شود و بازی نمی کند. اعمال اگر حقیقتا دل بخواهی باشد بر صبر و قناعت و یقین استوار است و آرامش از نشانه های بارز آن است، زیرا اعمال کاذب و ریایی و سهوی همواره غرق در استراب و دغدغه و نگرانی است و حاصلی جز حسرت و پشیمانی ندارد، حالان که عمل صادقانه حسرت و پشیمانی ندارد. آن که در خودش و با خودش صادق است، جهان و جهانیان هم با او صادق هستند و نمی توانند که صادق نباشند. و این مصداق سخن علی علیه السلام است که می فرماید: هرگز دروغی نگفتم و دروغی نشنیدم. نیت آدمی در دروغگویی و ریاکاری یک قصدی بسیار جاهلانه است و ناکامل ترین اعمال، اعمال ریایی می باشند و بی اثر ترین سخنها سخن دروغ است. آدم کذاب قصدی جز این ندارد که واقعیت وجود خود را از چشم دیگران مخفی دارد، حالان که آدم کذاب حتی در حین فریب کاریش نیز باور نمی شود و حتی نزدیکترین کسانش او را باور ندارند و او از همان آغاز رسواست، ولی خودش نمی بیند، زیرا فریب کاری او در درجه اول خودش را فریب داده و کور و کر و جاهلش نموده است. هر سخن یا عمل ریایی موجب می شود که طیفی از زندگی فرد ریاکار به کذب و فساد و عذاب مبتلا شود، زیرا برای رسوا نشدن یک دروغ مجبور به دروغ گویی هایی مستمر است. پس هر عمل و سخن دروغ به زودی به زنجیره بی پایانی از دروغ و ریا می رسد و آنجا که فرد کذاب در دروغش گم می شود و اصلا امر بر او مشتبه می گردد و کم کم دروغ های خود را باور می کند و این عذاب و نسیان حاصل از دروغ است. کسی که سعی می کند تا واقعیتی را پنهان دارد و یا یک واقعیت دروغین بیافریند و مردم را فریب دهد، نهایتاً تنها کسی که این دروغ را می پذیرد و آن را راست می پندارد خود دروغ گوست که به دروغ خود مبتلا می شود و این حاکمیت صدق را بر دروغ نشان می دهد. یعنی حتی بر دروغ و دروغگویان نیز جبرن و علی رغم میلشان صدق حکومت می کند. در حقیقت آدم دروغگو می خواهد به واسطه دروغش واقعیتی را از چشم خودش پنهان دارد و آن را نبیند و دست آخر موفق می شود که کور شود، تا آنگاه که به آن واقعیت پنهان داشته شده مبتلا می گردد و چشمش باز می شود. این است که خداوند می فرماید: دروغ نمی گویند الا به خودشان و خیانت نمی کنند الا به خودشان و فریب نمی دهند مگر خودشان را، تا آنگاه که ذخیره های پنهان هر کسی در نظرش عیان می شود و مجبور به تصدیق می گردد. قرآن کریم می فرماید: شیطان به امر پروردگار به هر دروغگو و ریاکاری نزدیک می شود تا او را در اعمالش جسور نماید و رسوا کند، و پیامبر اکرم دروغ را سرچشمه همه فسادها نامیده است. در همه ادیان الهی دروغ از نخستین منکرات است و در نزد مردم هم دروغ از زشت‌ترین اعمال محسوب می شود، تا آنجا که حتی خود دروغگویان نیز از دروغگویان دیگر بیزارند و این به آن معناست که دروغ و ریاکاری حتی در نزد کافران و تبهکاران هم ناپسندیده و زشت می آید. یعنی دروغ ضد انسانی ترین و ضد فطری ترین ارزش هاست و صدق از اصول نخستین فطرت و اخلاق و انسانیت و دین است و اصل اول اخلاق دینی می باشد. و قرآن کریم می فرماید که خداوند همواره با انسانهای صادق است و از آنها حفاظت می کند و علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان، حتی به قیمت جان خود هم دروغ مگویید. پس در دین اسلام دروغ موسوم به دروغ مصلحتی برای مؤمنان حرام و از گناهان است. و باز علی علیه السلام می فرماید راستی سفینه نجات است. آدمی به واسطه جهلش می پندارد که صدق و راستی به ضرر اوست و ریاکاری به صلاح است. دروغ مصلحتی که در همه فرهنگ های کافرانه و منافقانی جهان مرسوم است، از اشد مکارانه ترین دروغ ها و جهل های بشر است و این بدان معناست که بشر دروغ را بر جای صدق قرار داده است و این واژه از نشانه های مذهب ضد مذهب است که طرفداران جهانی دارد و مظهر اشد نفاق در دین و اخلاق است. دروغ مصلحتی بدین معناست که گویا دروغ های غیر مصلحتی هم داریم. آیا هیچ کس در نزد خیال خودش بی هیچ مصلحتی دروغ می گوید؟ آری، فقط اهالی دیوان خانه ها دروغ غیر مصلحتی می گویند و ریای غیر مصلحتی می کنند، زیرا هویت خود را گم کرده اند و هر کسی یک نام و سمت غیر واقعی بر خود نهاده است و ادا و اطواری غیر واقعی دارد و از این بابت هیچ مصلحتی را هم مد نظر ندارد. هرچند که بخش عمده‌ای از جنون و اختلال حواس بشری حاصل افراط او در دروغ و ریاکاری می باشد تا آنجا که به کلی واقعیت خود را فراموش می کند و در چاه مکر و ریای خود ساقط می گردد و دروغ باطن او ظاهر می شود و ظاهر و باطنش یکی می شود. این هم نشانه حاکمیت صدق بر دروغ گویان است که به صورت امراض اعصاب و روان آشکار می شود که از عذابهای مهین یا رسوا کننده است. آن که واقعیت را می خواهد پنهان و گم کند، خودش گم می شود و دیگر نمی تواند خودش را پیدا نماید و این از اشد گم شدگی حاصل از کذب و ریا می باشد که جنون نامیده می شود. پس دروغ مصلحتی در حقیقت مصلحت دروغین است و از مکرهای مضاعف شیطان نسبت به دروغگویان می باشد تا آنها را گم و گور نماید. حقیقت نهایی و کامل صدق عبارت است از یگانگی انسان و جهان و این مصداق سخن علی علیه السلام است که می فرماید ای انسان، تو جهان اصغری که کل جهان بی انتهای بیرون در درونت متمرکز است. یعنی انسان همان جهان هستی فشرده شده است و جهان هستی همان انبساط مطلق وجود انسان است. یعنی جهان هستی مصداق انسان است و انسان تصدیق جهان است و این حقیقت وجودی صدق است که برای اهل معرفت نفس به تدریج در درجات گوناگون معلوم و مشهود می گردد و در چنین مشاهده و عرفه کاملی است که انسان به مقام صدق کبیر می رسد و جمال ذات خیش را در جهان بیرون دریافت و دیدار می کند و این همان لقاء الله است که علی علیه السلام نخستین کسی بود که به این مقام رسید و صدیق کبیر لقب گرفت و از این رو می فرمود که در جهان هرچه می نگرم جز خدا را نمی بینم و هرگز خدای نادیده را پرستش نکردم. پس دروغ و ریا در معنای دقیق آن به مفهوم انکار وجود و حضور خدا در خیشتن و در جهان است و نیز تکذیب وحدانیت عالم وجود و تکذیب قانون عدل و انطباق و برابری انسان و جهان می باشد و انکار ذات خدایی در انسان است و همه اینها حاصل غفلت و جهل انسان نسبت به جهان باطن خیش است. پس دروغ و ریای آدمی ناشی از حق نشناسی درباره خیشتن است و ماهیتی جاهلانه دارد. پس دروغ و ریای آدمی همان نطفه کفر و انکار خداست که عملاً به انکار وجود خیش می‌رسد و تا سرحد خود فراموشی و گمشدگی کامل پیش می‌رود. زیرا آن کس که واقعیتی را ناقبول و ناحق می‌یابد و جهان را ناهنجار می‌فهمد، نمی‌تواند معتقد و مؤمن به وجود خالق و فرمانده یگانه و عادل و حکیمی برای جهان باشد و همین انکار خدا موجب می‌شود که فرد کافر به تغییر و تبدیل بیهوده‌ای از واقعیت بپردازد و به گمان خود واقعیت را درست و مقبول و مطلوب نماید. و همین سعی بر اساس کفر است و عملاً با دروغ و ریاکاری آغاز می شود و روشی جز این هم نمی تواند داشته باشد. پس کفر و ریا پدیده ای واحدند و دروغگویی از نشانه های آشکار کفران است و همه کافران جبران دروغگو و عملاً ریاکار و منافق می شوند. دروغگویی و ریاکاری منشأ همه امراض جسمی و عصبی و روانی نیز هست و عامل بیگانه سازی انسان در فطرت و دل و عقل و ادراک خیشتن است، زیرا در وادی دروغ آدمی به تدریج از واقعیت‌های بیرونی و نیز از ندای وجدان و عقل خیش فاصله می‌گیرد، یعنی از کانون اراده و ادراک خیش بیگانه می شود و با جهان بیرون نیز قطع رابطه عقلی می شود و بنابراین از خودش رانده و از جهان بیرون مانده می گردد و به پریشانی و برزخ مبتلا می گردد و در این بی خانمانی همه ی حواس و ادراک و اعضاب و جوارحش بی صاحب می شود و از فرماندهی واحد وجود یعنی دل ساقط می گردد و هر ذره ای از وجود به طرفی کشیده می شود و این واقعه گم شدن است و عامل رنجوری تن و روان است. پس صدق منشأ سلامتی جسم و روان انسان نیز می باشد و عالی ترین و حاذق ترین طبیب است. کسی که می خواهد به دیگران دروغ بگوید، وجودش نیز به خود او دروغ می گوید و عقل و حواس و تجربه و اعضایش نیز در خدمت او نیستند و همانطور که او خدا را منکر است و حقانیت واقعه را منکر است، وجودش نیز صاحبش را انکار و طرد می کند و در به در می نماید. دروغگویی و ریاکاری حاصل سطحیگری و قشری پرستی و ظاهربینی انسان است، یعنی حاصل دنیا پرستی است، یعنی حاصل عدم توجه و معرفت انسان نسبت به باطن خیش است و از ارزش‌های باطنی خیش غافل است. زیرا از ویژگی دنیا این است که مستمر پوست می اندازد و پوستش متعفن و زشت و تباه می گردد و زیبایی و عزت و لطف خود را از دست می دهد و انسان ظاهر پرست همواره مجبور است تا این پوسته مورد پرستش خود را که همواره بی خاصیت و زشت می شود پنهان دارد و یا رنگ و لعاب بزند و زنده نگه دارد. همین تلاش چیزی جز دروغگویی و ریاکاری نیست که محکوم به رسوایی است. پس دروغگویی و ریا به قصد انکار جهل خیش می باشد و به معنای مخفی نمودن جهل خیشتن از نظر خیش و دیگران است و همین موجب جهل مرکب می شود تا آدم دروغگو در جهل خود همچنان پایدار بماند. پس دروغ و ریا عملاً خودفریبی است. و بدین طریق آدم دروغگو و ریاکار به تدریج به توجیه و تطهیر جهل و رسوایی خود می‌پردازد و جهل خود را علم و عقل و هوش و ذکاوت می‌خواند و رسوایی خود را شهامت و جسارت می‌نامد و دروغ خود را هم مصلحتی می‌فهمد و این اوج گمراهی و تباهی می‌باشد که امروزه اکثریت بشر به آن مبتلا است. جنبه ای از ریای بشر حاصل ناتوانی او در به مقصود و آرزوهای خود رسیدن است. ناکامی منشأ دیگری از دروغ پردازی بشر است تا عجز و ناتوانی خود را مخفی دارد. در درجه اول از دید خود و سپس از چشم دیگران. اکثریت قریب به اتفاق بشریت تاب و طاقت مشاهده عجز و جهل و ناکامی های خود را ندارند و همین چشم دیدن خیش را نداشتن اساس دروغ و ریاست و بنیاد کفر و همه بدبختی های بشر است و علت همه عذاب هاست و راز بیدینی و ظلم است و راهی است که به دوزخ هدایت می کند. ریا یعنی مخفی داشتن خیش از چشم خیش و ریاکار آنقدر از دیدن خیش محروم می شود تا به کلی خودش را فراموش کند و در تاریکی غرق می گردد. خداوند انسان را در اعلل علیین خلق فرمود و از صورت خیش به او صورت داد و از روح خودش به او روح بخشید و تمام علم خود را در ذاتش نهاد و او را جانشین خود قرار داد. این واقعه در قرآن و حدیث امامان ما مذکور است و سپس انسان را به اسفل السافلین تنزل داد. جهان اعلا همان دل و ذات انسان است که خانه و مقام خداست و جهان اسفلی همان جهان ظاهر و دنیاست. جهان مادیت است که کانون عجز و درماندگی و ناکامی های انسان است و آدمی باید از ظاهر به سوی باطن خیش حرکت کند تا قوت و قدرت و عزت و علم و کام یابد. و این حرکت همان سیر و سلوک الالله است و راه خودشناسی است. این است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را شناخت مشکلش حل شد و پیروز گردید و به فوز عظیم رسید. آن که واقعیت اسفل السافلین وجود خیش و عجز و ناتوانی ها و جهل خود را معترف نباشد و حاضر به دیدن آن نگردد و این واقعیت را باور و تصدیق نکند، چگونه میل به حرکت در سمت اعلل علیین و میل به تعالی و رشد و تقویت وجود در او پدید آید؟ کسی که جهل خود را مخفی دارد و باور نکند، چگونه طالب علم و معرفت خواهد بود؟ کسی که عجز و دریوزگی خود را باور نکند و ریا نماید، چگونه طالب قوت و عزت خواهد شد؟ این است که علی علیه السلام می فرماید آن که لااقل یک بار به نمیدانم نرسید و به جهل خود اعتراف نکرد، هرگز زندگی نکرده است. کسی که ظاهر را باور و تصدیق نکند و خاشع و متواضع نگردد و کبر و غرورش ساقط نشود، راهی به باطن و جهان خودشناسی و راهی به رهایی و تعالی نخواهد داشت. پس صدق و معرفت نفس لازم و ملزوم یکدیگرند و انسان کذاب و ریایی راهی به سوی خودشناسی ندارد. پس ریا از نشانه های تکبر و سلطه‌گری انسان است و کبر از صفات درجه اول ابلیس است و نشانه شیطنت است و این است که همه سلطه‌گران و سوداگران حکومت و قدرت طلبان جبران متوسل به دروغ و فریبکاری و ریا می باشند و جز این روشی ندارند و این است که خداوند می فرماید اکثر مردم جز دروغ وسیله‌ای برای زیستن ندارند، پس ای مؤمنان از پیروی مردم بپرهیزید که گمراه می شوید. پس معلوم شد که تکبر آدمی از جهل اوست و منجر به غرور می شود که به معنای فریب است و قدرت طلبی انسان در حوزه ثروت و سیاست نیز کمال ریاکاری و دروغ اوست و همه صاحبان قدرت از درمانده ترین و رنجور ترین افراد بشر می باشند و امامان جهل و تظاهر می باشند. جنبه دیگری از دروغ پردازی و تظاهر بشر مربوط به مردم پرستی است و بر حذر داشتن قرآن از وسوسه مردم یعنی ناس و بر حذر داشتن مؤمنان از همرنگ جماعت شدن از همین روست. یعنی آنچه امروزه دموکراسی و سوسیالیسم و توده‌گرایی و خلق پرستی و پارلمانتاریسم و امثال هم نامیده می شود از مظاهر اشد دروغ پرستی و ریاکاری و فریب است و همه حکومت های این چنین به مراتب از حکومت های علنا دیکتاتوری کذابتر و خیانتکارترند. جنبه ای از ریاکاری انسان به خاطر دیگران است تا دیگران را فریب دهند، تا زشتی ها و جهل و جنون و ناتوانی خود را زیبا و لطیف و عالمانه جلوه دهند. دیگر پرستی و جامعه گرایی و همرنگ جماعت شدن از نشانه های بی هویتی و بی معنایی انسان در نزد خیشتن است. کسی که هیچ ارزش و حقیقت معتبری از وجود خودش ندارد و هیچ اتکا و معنا و محکی در خودش ندارد، مسلماً نیاز به دیگری دارد تا او را تصدیق و تشویق نماید و این یک حیات و هستی انگلی و بیهوده و بازیچه است. چون این کسی قلباً مردم را دوست ندارد و بلکه به تدریج به مقام نفرت از همه می رسد، حتی نسبت به عزیزان خود بیزار می شود و همه را خصم خود می یابد، زیرا نهایتاً مردم هم او را متقابلاً فریب می دهند و پس از مرحله چاپلوسی بالاخره رسوایش می کنند و تکفیر و انکارش می کنند. تصدیق دیگران همواره تصدیق و تأییدی ریاکارانه و دروغین است. آنکه خودش را انکار نموده و به خود پشت کرده است، چگونه انتظار دارد که دیگران او را تصدیق نمایند؟ تصدیق حاصل معرفت است. چگونه کسی که خود را نمی شناسد انتظار دارد که دیگران او را بشناسند و تصدیق نمایند؟ پس تصدیق و تکذیب مردم هر دو دروغین و جاهلانه و بی بنیاد و بازیچه است. ذهن انسان کارخانه دنیا پرستی و ظاهرگرایی است و محل رشد و نمو آرزوهایی است که هرگز محصولی نمی دهد و به ناکامی و رسوایی می رساند. پس ذهن پرستی و به منطق قرآنی زن گرایی کارخانه دروغ و فریب است و همواره انسان را به سراب ها می رساند. وهم ذهن است که نقش ریا را می آفریند. بیهوده نیست که قرآن زن را کانون شرک و علت بطالت اعمال آدمی و منشأ ظلم عظیم می خواند و می فرماید اکثریت مردم فقط ظن خود را پیروی می کنند و گمراه می شوند، پس از مردم پیروی نکنی. برجسته ترین ویژگی ذهن پرستان همانا آرزو و آرمان هاست و همین آرزو هاست که آدمی را برای رسانیدن به مقصد وادار به هر دروغ و ریایی می کند. و علی علیه السلام آرزو را بزرگترین آفت عقل و منشأ بیدینی و کفر می‌خواند. ذهن پرستی که تحت عنوان دروغین خردگرایی و علم پرستی در این عصر جدید تبدیل به مسلکی جهانی شده و تقدیس می‌گردد، منشأ پلیدترین و پیچیده‌ترین فریبکاری خواست و جماعت موسوم به روشن فکران که در رأس این مسلک قرار دارند به مثابه شیاطین عصر جدید می باشند که حکومتهای ظلم را رهبری و تقضیه می نمایند. ایدئالیسم و روشن فکری و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم و امثالهم که همه شعبات مسلک اصالت ذهن است، در حقیقت مکتب اصالت مکر و ریا می باشند و با وعده های دروغین مردم را به سوی دوزخ می برند. از بزرگترین ویژگی شیطان وعده دروغ است و این تمدن مدرن جز بر وعده های دروغین استوار نیست و تمدنی از بنیاد کذاب و ریاکار و نمایشی است و برای همین است یه هنر دروغین نمایش در تئاتر و تلویزیون و سینما مهمترین حربه های حاکمیت این تمدن می باشند و کانون های تبدیل دروغ و ریا به واقعیت هستند و مراکز تبدیل واقعیت به طنز و لعب و لهو می باشند. واقعیت را مخفی می کنند و دروغ ها را واقعی نشان می دهند و جماعت زن پرستان شبانه روز مشغول چنین حرفه ای می باشند و نام آن را هنر خواندند. هنری که کاری جز مسخ واقعیت و تطهیر پلیدی و مصلحتی جلوه دادن دروغ و بیگانه سازی انسان از خویشتن ندارد. هنری که تمام جذابیت و افسون آن برای مردمان است که آنها را کور و کر نموده و چشم دیدن خیشتن را از آنها می گیرد و دروغ را عین واقعیت جلوه می دهد و واقعیت را رنگ می کند تا کسی نبیند. به راستی که تلویزیون دقیقا همان چشم شیطان است و دانشگاه مکر و ریاکاری است. تلویزیون تعین کامل دروغ مصلحتی است که دروغ را بر واقعیت غالب نموده و آگاهانه آن را تبدیل به حقیقت می کند. ریاکاری انسان نشانه خودفروشی است. میل به نمایش گذاشتن خیش در نزد دیگران منشأ دیگری از ریا و کذب است. آن که قصد خودفروشی به انواع گوناگون دارد مجبور است که نرخ خود را در نزد دیگران بالا ببرد و خود را مطلوب و پسندیده دیگران جلوه دهد، پس مجبور به دروغ و نمایش کاذب است و مجبور است که خود را مسخ نماید و از خود بیگانه شود. کسی که در درون خیش عزت و قداست و ارزشی حقیقی دارد، هرگز میل به فروش خود نمی کند و مجبور به ریا هم نیست. آن که در نزد خود بی قدر و منزلت است، می خواهد از شر خود راحت شود، ولی برای آن که کسی حاضر به خریدن و تحویل گرفتن او شود، مجبور است خود را با ارزش و زیبا و عالم و مهم جلوه دهد تا خریدار پسند نماید. اصلاً آن که حقیقت درونی خود را نمی شناسد بیقدر و بیهوده است و جبران به سوی خودفروشی و ریا و دروغگویی کشیده می شود. پس خودشناسی ضد خودفروشی است و انسان را از دروغ مبرا می کند. آن که خود را نشناخت خود را فروخت. آدمی یا نظر بر دل دارد یا نظر بر گل. آن که اهل دل و در سمت دل خیش نیست اسیر گل می شود و گل عرصه دروغ و ریاکاری انسان است. دروغ نطفه همه اعمال زشت و منکرات اخلاقی است. دزدی شکلی از دروغ و ریاست. زنا حاصل تظاهر و ریای به محبت است. شرابخواری و میل به مواد مخدر نوعی گریز از خیشتن و مخفی نمودن خیش از چشم خیش است و خودفریبی عمدی می باشد و آدم مست و معتاد مظهر شدیدترین دروغ پردازی است. ما بقیه گناهان و اعمال عذاب‌آور همگی بر نقطه ریا پدید می آیند و به دروغ‌های پیچیده تری هدایت می کنند. به راستی که به قول پیامبر اکرم صلی الله دروغ مهد و مادر همه فساد هاست و قرآن کریم می فرماید وای بر دروغ گویان، وای بر نماز گزاران ریایی. تظاهر به هر چیزی عذاب آور است، مخصوصا تظاهر به دین و مقدسات و تظاهر به نماز. برای همین است که خداوند ریای در دین را پلیدترین اعمال خوانده و منافقان را بدترین مردم نامیده و شدیدترین عذابها را به این گروه از کذابین اختصاص داده است. آن که در نزد خودش آبرو و قدر و معنایی ندارد، به واسطه دروغ و ریا برای خودش در نزد دیگران آبرو می سازد و چنین آبرویی همواره در خطر رسوایی است و موجب عذاب است. اکثر مردم ریاکاری را آبرو می خوانند و آن را دروغ مصلحتی می نامند. مصلحتی که خاصیتی جز رسوا نمودن ندارد. دروغ مصلحتی فلسفه ایست که شیطان به انسانهای متکبر تعلیم داده است. مصلحتی که در دروغ نهفته است تخم شیطان و شیطنت است. قرآن کریم مکررن به انسان هشدار می دهد که ای انسان، بدان که دشمنی جز شیطان نداری. و الفبای تعلیم شیطان دروغ مصلحتی است، زیرا تا شیطان مصلحت بودن دروغ را به انسان القا نکند، موفق به فریب انسان نمی شود. پس دروغ مصلحتی راه و رهبری شیطان در انسان است. آن که این راه را بر خود مسدود نمود، از وسوسه و فریب شیطان نجات یافته است و عذاب و بدبختی را بر خود حرام کرده است و وارد وادی صدق و سلامت گردیده است و اسلام همین است. آنگاه که دروغی و ریایی را به مصلحت خیش دیدی، بدان که شیطان بر تو غالب شده و مکرش در تو مؤثر افتاده و عداوتش در تو رنگ دوستی نموده است و در مسیر دوزخ قرار گرفته ای.